بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نظریه مرحوم محقق اصفهانی رو ملاحظه فرمودید. ایشون برخلاف اون چی که مشهور قائل هستن، فرمودن که بین وجود و استحباب اختلاف در کیفیت اراده و در شدت و ضعف اراده نیست. مشهور قائلن به این که بین وجود و استحباب فرقی وجود نداره مگر در شدت و ضعف در اراده. وجود یعنی اراده شدیده و استحباب یعنی اراده ضعیفه. اما مرحوم اصفهانی با اون بیانی که مفصل عرض کردیم و دلیلی که ایشون اقامه فرمودن، معتقدن که بین وجوب و استحباب از نظر شدت و ضعف اراده فرقی وجود نداره، همون مرتبه ای از اراده که در وجود موجوده همان مرتبه از اراده در استحباب هم موجوده. از نظر رتبه فرقی بین اینها نیست و انما الفرق بینهما فی القرض المترتب علیهما، اون قرضی که مترتب بر اراده وجودیه با اون قرضی که مترتب بر اراده استحبابیه، این قرضها بینشون فرق وجود داره. این اجمال کلام مرحوم اصفهانی بود و دلیلش و توضیحش رو قبلا عرض کردیم و بنا بود که آقایون هم اگر راجع به این نظریه مرحوم اصفهانی نقدی دارن و نظری دارن بنویسن و ارائه بدن، که این رو انشاءالله بعد از درس محبت بکنید و تحویل بدید این رو. کما اینکه حالا سال گذشتن مثل سال قبل از او سوالاتی داده شد و بنا بود که در تابستان این سوالات رو جوابش رو دقیق بنویسن و اول سال تحصیلی امسال اون رو هم تحویل بدن. حالا بعضی از آقایون آوردن و تحویل دادن، آقایون دیگه‌ای که آماده کردن انشاءالله اون جوابها رو هم تحویل بدن. حالا در بحث امروز می‌خوایم ببینیم که آیا این نظریه مرحوم اصفهانی درسته یا حق با مشهوره در فرق بین وجوب و استحباب. آیا باید کلام مشهور رو بگیم که فرق بین اینها در اراده ضعیفه و اراده شدیده، یا حق با مرحوم اصفهانیه؟ برای نظریه مرحوم اصفهانی ما یک مؤیدی ابتداعا ذکر میکنیم و اون مؤید این است که در افعال مباحه، خوبی رو دقت بفرمایید، در افعال مباح اونجایی که انسان یک فعل مباح رو به اختیار خودش انجام میده. آب خوردن مثلا که یک فعل مباحیه، در این فعل مباح اراده وجود داره، این اراده به سرحد تحریک عضله هم رسیده. انسان خوردن آب که برای اون مباحه، دست رو میبره به طرف لیوان و این آب رو بر میداره و استفاده میکنه. خب در اینجا مرحوم اصفهانی میتونه خوب از مشهور سوال بکنه، شما که میگید دین وجوب و استحباب در شدت و ضعف اراده اختلاف وجود داره، در این فعل مباح هم اراده که هست، کسی که یک فعل مباح رو انجام میده به اراده تکوینی خودش، یا شارعی که یک فعلی را مباح میکند به اراده تشریعیه، اینجا اراده وجود داره. نمیشه گفت اراده وجود نداره. در اراده تکوینی اون کسی که لیوان رو بر میداره و استفاده میکنه قطعاً اراده وجود داره. آیا این اراده در فعل مباح با اراده در فعل مستحب، با اراده در فعل واجب، اینها با هم فرق دارن؟ بگیم در فعل واجب اراده مثلا قوی تره، در فعل مستحب یه مقدار ضعیفه، در فعل مباح از حق از اون دوتا. این چنین نیست. در اراده تکوینیه در افعال مباح اراده در تمام این سه نوع فعل علی‌السویه، چه در فعل لزومی و چه در فعل استحبابی و چه در فعل مباح، اراده‌ای که تعلق پیدا می کند به فعل، این اراده علی‌السویه. پس اختلاف در چیه؟ اختلاف در این قرضی است که در این اراده مترتب میشه. لذا ما میتونیم این افعال مباح رو و وجود اراده در این افعال مباح رو به عنوان یک مؤیدی برای نظریه مرحوم اصفهانی ذکر بکنیم. و تحقیق مطلب این است که خیلی هم در مطلب دقت شد، حق با مرفقن معیدش این است که در فعل مباح اراده هست یا نیست. نیست دیگه، نمیشه اینو گفت. در فعل مباح کسی نمیتونه دفعی آقا در فعل واجب، فعل مستحب، فعل مباح، این اراده‌ای که در فعل مباح از عف از اراده در فعل استحبابی و فعل واجبه. ما بالوجدان می‌بینیم که اراده‌ای که در فعل مباح در اراده تکوینی، با اراده‌ای که در فعل مستحب، با اراده‌ای که در فعل واجبه یکی. بله بله دیگه، در حالی که در هر سهش به نتیجه میرسه، یعنی هم در اراده واجب، هم در اراده غیر لزومی، هم در اراده اباحه و قبا، این اراده به نتیجه هم رسیده به قول ایشون. لذا ما میتونیم بگیم این اراده ها فرقی بینشون وجود نداره. اونجایی که انسان یه فعل لازمی رو انجام میده و اونجایی که یک فعل مستحبی رو انجام میده و اونجایی که یک فعل مباح رو انجام میده، ما بالوجدان میبینیم که وجود اراده در این سه نوع علت طبیعت در همه اینها اراده وجود دارد، به نحو یکسان هم وجود داره. اگر وجود نداشت که فعل محقق نمیشد. حالا میرسیم به اون بیانیش، اجازه بدید. ما فعلا تا اینجا یک مؤید برای کلام مرحوم اصفهانی ذکر کردیم. این مؤید اشکالی دارید؟ اگه در این مؤید اشکالی هست بفرمایید. تا اینجا ما نظریه مشهور رو بیان کردیم، نظریه اصفهانی رو هم ذکر کردیم. میخواییم تحقیق کنیم مطلب رو. حالا بالاخره شاید حالا مشهور بیان اصلا بگن در عرض می شود که عباره اصلا اراده وجود نداره، در اراده تشریعی فقط اراده تشریعی، یعنی وجه تأییدش فقط همینه. اونها میگن آقا اراده تشریعی فقط در وجوب استحبابه، اما در عباره لا اختزاد اونجا اصلا اراده ای نیست. حالا بعد از این مطلب اون چه که تحقیقه این است که در اینجا حق با مرحوم محقق اصفهانیه، لکن ما با مرحوم اصفهانی در نتیجه موافقیم، اما چند اشکال به کلام ایشون و دلیلی هم که ایشون اقامه فرموده داریم. پس ببینید نتیجتاً ما با مرحوم اصفهانی در این بحث موافقیم و نظریه مشهور نظریه صحیحی نیست، اما در استدلالی که مرحوم اصفهانی فرمودند و در بعضی از مطالبی که ایشون ذکر کردن اشکال داریم. نتیجه که یکی هست، یعنی به نظر ما هم بین وجوب استحباب از نظر مرتبه اراده فرقی نیست. اینی که در اصول الفقه و کتابهای دیگر ذهن ما رو پر کردن که آقا فرق بین وجوب و استحباب به اراده شدید و ضعیف است، نه، این حرف باطلیه. ولو مشهورم گفته باشن این حرف رو، ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم که وجوب و استحباب از نظر مرتبه اراده بینشون فرقی نیست. فرق در چیه؟ در اون ترزیست که مترتب میشه. مولا در اون جایی که ارادش اراده وجوبیه، چرا به این اراده میگیم اراده وجوبی؟ برای این که ترزش این است که این عمل ترک نشه. در اون جایی که اراده استحبابیه، ترزش این است که بهتر این است که این عمل آورده بشه، حالا اگرم تر شد با قرض مولا منافات اون چنانه نداره. این مدعا، این که عرض کردیم با استدلال مرحوم اصفهانی موافق نیستیم، خب شما در ذهن شریفتون هست در جلسه قبل مرحوم اصفهانی دلیل این معنا رو چی قرار داده بود؟ یادتون هست؟ دلیلی که مرحوم دلیل مرحوم اصفهانی تشبیه اراده تشریعیه به اراده تکوینیه بود. ایشون می‌فرمود در اراده تکوینیه فرمودن در اراده تکوینی یعن انسان هم مراد لزومی میتونه داشته باشه، اونجایی که داره از تشنگی میمیره باید آب بخوره، و هم مراد غیر لزومی. در هر دو صورت اراده که تعلق پیدا میکند به این عمل علی سویه است، از نظر مرتبه بینشون فرق نیست. ایشون آمدن اراده تشریعیه رو مقایسه کردن به اراده تکوینیه. ما در مباحث سال گذشته مخصوصا اونجا روشن کردیم که اصلا اراده غیر از اراده تکوینیه معنا نداره و اطلاق و استعمال اراده در اراده تشریعیه یک استعمال غیر صحیحیه. ما اثبات کردیم در جای خودش این تقسیم، که خود این تقسیم هم یه تقسیم معروف و مشهوریه، که اراده تنقسم علی قسمین، یه اراده تشریعیه داریم یه اراده تکوینیه داریم، گفتیم این حرف اساسی نداره. اصلا اراده تشریعیه رو نمیشه بهش گفت اراده، و تحقیقش رو قبلا مفصل ذکر کردیم، مراجعه بفرمایید به اون بحث‌های گذشته. پس این اول، این استدلالی که ایشون فرمودن، این استدلال مبتنی بر این است که واقعا اراده تشریعیه از مصادیق اراده باشه، در حالی که او واقعا از مصادیق اراده نیست. ما قبول نداریم اینو. در اصل اراده ایشون یکیه. اصلا طبق تعریف که برای خود اراده است، اراده به فعل غیر نمیشه تعلق پیدا کنه. ما همونجا همین اشکال داشتیم. الان من اگر اراده کنم که ایشون بنویسه روی تعریف و حقیقت اراده، این اراده نیست اصلا. درسته مشهورم همین میگن، خود ایشون هم همین حرفو داره که اراده تشریعی و تکوینی فرقی بینشون نیست الا در متعلق. ما روی این مبنا که اصلا اراده به فعل غیر تعلق پیدا نمی کنه، معنا نداره، بله طلب به فعل غیر تعلق پیدا می کنه، بعث و تحریک تعلق پیدا میکنه، اینا درسته. اما بگم من اراده کردم نوشتن شما را، این درست نیست. ولی که اسمشم بذاریم اراده تشریعیه. لذا بحثش سال گذشته مفصل داشتیم مهم رو. این تقسیم باطل. لذا این استدلال که ما بیاییم اراده تشریعیه رو تشریح کنیم به اراده تکوینیه، این مطلب درستی نیست. این یک مطلب. مطلب دوم، در کلام مرحوم اصفهانی وقتی انسان تمام کلمات ایشون رو خوب درش دقت میکنه، یک اشکال مهم این است که ایشون وجوب رو اینطور تصویر کردن، فرمودن در وجود شوق مؤکد هست، اراده هست، غرضم هست. در استحباب این شوق یه مقدار ضعیف‌تره، اراده وجود داره، غرضم وجود داره. سوال این است که شما میایید قبل و بعد اراده رو میگید بینش اختلاف وجود داره. در وجودی و استحبابی میگید هم شوق و هم غرض. در اراده وجودی با شوق و غرض در اراده استحبابی بینشون اختلاف. مرحوم اصفهانی فرمودن ما میگیم این اراده ها یکسانه، بله بین شوق ها اختلافه، بین قرض ها هم اختلافه، و خود این یک اشکالی هست که این اراده بالاخره با این شوقی که قبل از او هست و با این قرضی که بعد از او هست بالاخره آیا مرتبط یا مرتبط نیست؟ یه چیز مستقلی نیست که این وسط قرار داده شده باشه. این اراده متأثر از شوق و قرض هم متأثر از اراده است. شما اگر شوق را میگید قوی تره، میگید در وجود شوق قوی تر است از شوقی که در استحبابه، خب اگر شوق ها قوی هست و ضعیف، اراده ای هم که متأثر از این دوتا اونم باید قوی و ضعیف باشه. حالا شوق رو بگذاریم کنار، بالاخره این غرض متأثر از این اراده هست یا نیست؟ چطور میشه که شما بیایید غرض را قوی تر قرار بدید اما بگید اراده در اراده وجودی و اراده استحبابی یکسانه؟ پس این اشکال دوم این شد که شما آمدید وجوب رو اینطور تقسیم میکنید، شوق قوی، اراده، غرض قوی، استحباب رو اینطور تصویر میکنید، شوق ضعیف، اراده و غرض ضعیف. میگید این وسط اراده در وجوب و اراده در استحباب یکسانه؟ این معقول نیست اصلا. این اراده یا متأثر از این شوقه یا با اون قرضی که در بعدش هست مرتبطه. با هر کدامی که از اینها بخواد مرتبط باشه، این عرض میکنم که بیان شما بیان درستی نیست. نفس کردون به تصور مثلا تصور در این که از کیفیات نفسانیه باشه درش بحثه. درسته، عرض کردم حالا در دفاع از مرحوم اصفهانی ما جواب شما رو به تصور دادیم. اونجا در این که آیا تصور، حالا در منطقه میگم صورت حاصله اندن نفسه، اما اینکه واقعا از کیفیات نفسانی باشه، این یه مقداری محل بحثه و برخلاف تحقیقه. حالا اگر تصور رو کسی از کیفیات نفسانی دانست، این اشکال الان دیگه در مرحوم اصفهانی وارد نمیشه. ایشون میگه در وجوب و استحباب تصور در هر دو یکسانه، شوق ها فرق میکنه، باز اراده ها یکسانه، باز قرض ها مختلف میشه. اگر کسی تصور را از کیفیات نفس بدانه، او وقت دیگه این اشکال دوم وارد نیست. برهانش اینه که این اراده ای که حد وسط بین این دو تا امر قرار گرفته آیا مرتبط به این دو تا هست یا نیست؟ بالاخره اگه مرتبط باشه نمیشه بگیم شوق قویه، قرضم قویه، اراده در حد خودش ایستاده. در مستحب شوق ضعیفه، قرضم ضعیفه، ارادهی که وجود داره با اون اراده استحبابی یکیه. البته ما داریم به این بیان اصفهانی اشکال میکنیم. حلش کیه؟ حلش به این است که شما بیاید بفرمایید که در وجود تصور شوق اراده یکسانه، در استحباب تصور شو اراده اینا یکسان، یعنی بین وجود و استحباب در این ستا مرحله تصور و شوق و اراده اصلا فرقی وجود نداره. از اول بفرمید که آقا فرق فقط در قرض، یعنی ما اشکالی که در این اشکال دوم مرحوم اصفهانی داریم این است که شما دیگه نیایید بفرمید شوق ها هم بینش فرق وجود داره، او این مقدار مسئله رو مشکل میکنه. بگید بین وجود و استحباب در تصور، در شوق، در اراده فرقی نیست. یه لحظه دوید مخصوصا با توجه به این که اصلا اراده رو شما دی از قبل هم در ذهنتون هست، اراده رو وقتی خون معنا بکنن از کفایی هم در ذهنتون معنا شوق مؤکد معنا میکنن. شوق وقتی قوی شد میشه اراده. در استحباب هم اراده داریم، پس در هر دو شوق مؤکد داریم ما. پس بین وجود و استحباب در تصور و در شوق و در اراده فرقی نیست. فرق در چیه؟ فرق در همون فرضی است که بر اینها مترتب میشه. فرض وجودی با فرض استحبابی بینشون فرق وجود داره. لذا عرض کردیم که ما در نتیجه وقتی دقت میکنیم حق با مرحوم اصفهانیه، منتها در استدلال و در این بیانی که دارن یه مقدار اشکاله. اشکال سوم مرحوم اصفهانی این است که بله این غرض دایی غیر از تصوریست که مقدمه اراده، نه این غرض همون غرضیست که مولا راضی به ترک نیست. این غرض یعنی غرض مولا به این تعلق پیدا کرده که این عمل یک ملاک لازمت الاستیفا داره. میدونم در مقدمات اراده تصور در بعد از اراده است و قبل از اراده. خب این غرض چیه؟ نه اون تصوری که به عنوان مقدمه اراده است تصور خود فعله، کار مکلف اصلا نداره. اون غرض یعنی این که این فعل باید مکلف انجام بده و مصلحتش رو استیفا بکنه. صورت علمیش که در نزد خود مولا قبل از ارادش هم بوده و قبل از اراده چطور میتونه ما رو وادار بکنه؟ اگه بخواید بگید ایشون مرادش از قرض همون تحریکه، ایشون بخواید بگید ببینید ایشون تعبیرش درسته، میگه القرض و دایل الفه، اما این قرض دایل معنی این تصور نیست، نه این معنی صورت علمیه نیست. فقموشون فرق پیدا کن. ببینید شما یه وقت بهتون میگن آقا مبادی اراده رو بگید، بگی تصور. در این تصور کاری به مصلحت اینا نداری، تصور میکنید فعل رو، بعد شوق به او پیدا میکنید، بعد اراده میکنید. این قرض همونی که خود مرحوم اصفهانی هم در بنزد عبارات میگهش میگه که میخواد این رو بر ذمه مکلف قرار بده، بر ذمه مکلف قرار بده به این جهت که میبینه این یک مصلحت لازمت الاستیفا داره و مکلف باید انجام بده. ظاهر نیست که بینه، یعنی ظاهر که نه، روشنه که بین این خرز و اون صورت علمیه فرق وجود داره. چیو؟ نه در مسئله تصور که مقدمه اراده است، تصور خود عمل، عمل رو تصور میکنه. البته عملو که تصور میکنه با همه خصوصیاتشه، اما این که قرض مولا این باشه که این مطلب استیفا بشه یا نه، این در مرحله تصوره. الان وقتی مولا صلات رو تصور میکنه، درسته فعل صلات با وجود ملاک رو تصور میکنه، اما این اهم از این است که قرضش به این تعلق پیدا بکنه که این استیفا حتما بشه یا نشه، او در مرحله آخره. اشکال سوم که به ذهن میرسه بر مرحوم اصفهانی این است که ایشون یک کبرا رو مسلم گرفته و اون کبرا این است که تمام کیفیات نفسانی اختراق مرتبه دارن. هر چیزی که عنوان کیف نفس و از کیفیات نفسانی است، شدت و ضعف درش وجود داره، اختلاف درش وجود داره، اختلاف رتبه. و می‌فرمایند که ما نمی‌خوایم انکار کنیم وجود اختلاف رتبه را در اراده. اراده قوی داریم، اراده ضعیف داریم، این را قبول داریم، اما می‌خوایم بگیم در وجوب و استحباب بین مراتب اراده فرقی نیست. ما عرضمون این است که با توجه به این که تصور را روی مبنای غیر تحقیق، روی مبنای قدما تصور را از کیفیات نفسانیه بدونیم، تصور درش اختلاف رتبه وجود نداره، شدت و ضعف وجود نداره. هر چی رو شما تصور کنید از صغیر و کبیر، لزومی غیر لزومی، در مرحله تصور بینشون اختلافی وجود ندارد. لذا اینی که ایشون به نحو کبرای کلی فرمودن تمام کیفیات نفسانی دارای مراتبن، این هم حرف تمامی نیست. پس ما مجموعاً سه اشکال بر مرحوم اصفهانی داریم. سوال این اشکالات رو هم در کلمات نیست، اون مقداری که من مطالعه کردم. در نتیجه با نظریه ایشون ما موافقیم، یعنی ما واقعا میبینیم که در اراده وجودی و استحبابی در این سه مرحله هیچ فرقی نیست. تصور شوق برچم اراده، اختلاف در اون قرضی است که بر اینها متردد میشه. در نتیجه با نظر ایشون همراهیم، اما این اشکالات هم به کلمات ایشون وارده. خب این بحث به این مناسبت پیش آمد که در این مسئله که آیا امر به شیء به دلالت تزمنی دلالت بر نهی از ضد داره، مرحوم آخون فرمودن وجوب یه ماهیت بسیط داره، استحباب هم یه ماهیت بسیط داره، اختلافشون در شدت و ضعف. به مناسبت این بحث مطرح شد، حالا فردا هم بحث دلالت تزمنی و دلالت استلزامی رو دنبال می‌کنیم. و صلی الله علیه و آله.